بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلب مطهر و نازنین امام زمان علیه السلام را از ما راضی نگه بدارد، قلوب همه ما را با محبت و معرفت اون حضرت عجین بگرداند، توفیق عمل به وظیفه و مهمتر تشخیص وظیفه به همه ما عنایت کند، درد دردمندان، حاجت حاجتمندان به دست با کفایت امام زمان در این شب برآورده و برطرف بفرماید، ثوابی از این جمع و محفل به ارواح امام، شهدا، گذشتگان از این جمع، مخصوصا شهید عزیزی که این مکان مزین به نام اون بزرگوار هست، شهید مهندس ذوالانوار، که چند شب من خواستم اسم این بزرگوار رو اینجا بیارم. این خانواده شهید، از یک خانواده 4 شهید تقدیم شدند برای این خط و این مکتب. خدای متعال همه اونها رو که ارواحشون ناظر بر ما هست از این جلسات بهرمند بگرداند، و خدمتگزاران به دین و مملکت، مخصوصا رهبری عزیز رو حفظ و تأیید بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در زیارت عاشورا به سید الشهدا عرض میکنیم، یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک. یا ابا عبدالله، مصیبت شما خیلی بزرگ و سنگین است و بر ما سنگین است، بر اهل اسلام سنگین است، بلکه بر هر کسی که در زمین و آسمان است این مصیبت شما سنگینه، اگر کسی ملتفت باشه و متوجه مصیبتی باشه که بر سید الشهدا وارد شد. اما بعد از اینکه متوجه عظمت مصیبت امام حسین شدیم، عرض کردیم اگر کسی نگاه کرد به واقعه عاشورا، از یک زاویه که به عاشورا نگاه میکنیم، اینها دیگه روی بشریت رو سیاه کردن، روی جنایت رو سیاه کردن، دیگه اصلا جنایتی باقی نگذاشتند که انجام نداده باشن، هر کار نکردن نشد بکنند، وگرنه از هیچ جسارت و جنایتی رویگردان نبودن. این همه مصیبت بر سید الشهدا و بر اهل بیت پیغمبر در یک صبح تا عصر وارد شد، البته بعد هم مصائب بعدی توی مسیر و اسارت و امثال اینها. اما اگر کسی متوجه این مصیبت بزرگ شد، بلا فاصله به صفبندی میرسه، بلا فاصله نسبت خودش با قربانیان این جنایت و با جانیان این مصیبت و جنایت رو مشخص میکنه. من نسبتم با سید الشهدا چیه توی این ماجرا؟ نسبتم با مخالفان و دشمنان سید الشهدا علیه السلام چیه؟ اونها که در مقابل حضرت ایستادند در قلب من چه جایگاهی دارند؟ سید الشهدا و اصحابشون در قلب من چه جایگاهی دارند؟ لذا تو زیارت عاشورا بلا فاصله بعد از این فراز، این فراز هست که فلعن الله امتن اسست، شروع میکنیم از دشمنان و مخالفان حضرت، اونهایی که این جنایت رو مرتکب شدن از اول تا آخر، اونهایی که مقدمه چینی کردن، زمینه چینی کردن، باب جنایت رو باز کردن بر اهل بیت، از همه اونها ابراز تبری میکنیم. و بعد عرض کردیم اگر کسی متوجه این مصیبت شد، این مصیبت در قلبش بزرگ شد، عزادار میشه. عزاداری یه چیزی نیست که انسان قرارداد کرده باشه، توافق شده باشه، حالا بیاید یه چند روزی یادبود بگیریم. نه، هر شب تقریبا این رو تکرار کردیم، که این اثر توجه به مصیبته، توجه به عظمت مصیبته، مصیبتی که تمام شدنی هم نیست. لذا انسانی که صفبندی کرد توی این واقعه نسبت به این واقعه بی‌طرف نبود، خودش رو یک طرف این جبهه قرار داد، یعنی در جبهه امام حسین، و دشمنان حضرت رو در جبهه مقابل قرار داد، بلافاصله در قلب خودش عزا احساس میکنه، عزادار امام حسین علیه السلام میشه. این عزاداری هم به اشکال مختلف در او بروز پیدا میکنه. اولین و ساده ترین شکلش این استش که دل انسان غم زده است، انسان غم دلش رو میگیره وقتی یاد سید الشهدا علیه السلام و مصیبت اون حضرت میفته، بعد اشکش جاری میشه، بعد ممکنه اصلا اهل جزع بشه، اهل بیتابی بشه، بعد تصمیم میگیره دیگران رو هم دعوت بکنه، اطرافیان هم متوجه مصیبت سید الشهدا بشن، بعد که اینها همه روایاتش رو تقدیم کردیم، بعد به این نتیجه میرسه که مؤمنین دور هم جمع بشن، مؤمنین گرداگرد هم اجتماع کنند و بر اساس اون اجتماع یک اتفاقاتی در جامعه مؤمنین بیفته. یعنی این حلقه های عزای امام حسین علیه السلام که بر محور عزاداری، بر محور گریه بر امام حسین شکل گرفته، اینا بناست یه اتفاقاتی توش بیفته. از جمله این که در جلسات و در مجالس و در دور هم نشینی های مؤمنین برای عزای سید الشهدا علیه السلام، احیاء امر اهل بیت اتفاق میفته. امام صادق علیه السلام در اصول کافی هست به یکی از اصحابشون فرمودند آیا دور هم می نشینید و برای هم ذکر فضائل و مصائب ما می کنید؟ عرض کرد که بله. حضرت فرمودند که ان فی ذلک احیاء لامرنا، یا به اون تعبیر حیاتا لامرنا. اگر شما دور هم نشستید، مجلس ذکر اهل بیت، حالا یکی از اقسام ذکر عزاداریه که شاید بهترینش هم هست، چون هم فضائل توش گفته میشه، هم داستان عاشورا گفته میشه، هم مصیبت گفته میشه و اشک ریخته میشه، خود این اشک اتصال برقرار میکنه، روح انسان رو نزدیک میکنه به امام حسین. حضرت فرمودن این جلساتی که شما دور هم مینشینید احیاء لامرنا، امر ولایت ما اهل بیت رو احیاء میکنه، کاری که امام زمان علیه السلام میخوان در عالم انجام بدن، که اون احیاء حقیقی به دست حضرت اتفاق میفته. اما دوستان اهل بیت هم وقتی دور هم مناقب و فضائل و مصائب اهل بیت رو میگن، دارن امر اهل بیت رو احیاء میکنن. مگر امر اهل بیت چیه؟ امر اهل بیت این استش که توحید و عدالت در عالم حاکم بشه، همه عالم بر پایه توحید بچرخه، کفر از عالم بیرون بره، شرک از عالم بیرون بره. اهل بیت دنبال این بودند که در هیچ حوزه ای از حوزه های حیات بشر، فردی، اجتماعی، تاریخی، تو هیچ زمینه ای ظلم حاکم نباشه، عدل حاکم باشه. اساس آسمان و زمین بر عدله. اهل بیت هم دنبال این بودند که عدل رو در عالم مقرر و پابرجا بکنند. حالا حضرت میگن این جلسات شما اون امر ما رو احیا میکنه، کمک میکنه به اون امر ما، بنابراین یه چیز فوق‌العاده‌ای میشه دیگه، یعنی مقدمه ای میشه برای کار بزرگی که امام زمان علیه السلام میخوان در تاریخ انجام بدن. بنابراین احیاء امر اهل بیت علیهم السلام یکی از بهترین روشهاش که خود اهل بیت یاد دادن مجالس ذکر اهل بیته. حالا عرض کردیم که بهترینش هم مجالس ذکر مصیبته. امام باقر علیه السلام در یه روایتی به خیسمه که یکی از اصحاب اون حضرته فرمودند که آیا می نشینید دور هم؟ این روایت رو خدمتتون تقدیم بکنم. حضرت فرمودند که شیعتنا الرحماء و بینهم، دوستان ما، شیعیان ما نسبت به هم رحم و مهربانی دارند، نسبت به هم رحمت دارند. الذين اذا خلوا ذكر الله، اینها وقتی با هم خلوت کنند، دور هم جمع بشن، یاد خدا در بین اینها حاکمه، خدا رو یاد میکنن. ان ذکرنا من ذکر الله. بعد حضرت فرمودن که حالا خدا رو یاد میکنن یعنی چی؟ یعنی هی خدا خدا به هم میگن، نه، ما اهل بیت رو یاد میکنن، از ما حرف میزنند، حدیث ما رو میخونند، مصیبت ما رو میگن، فضائل ما رو میگن. این که از ما حرف میزنند یعنی دارن یاد خدا میکنند. ان ذکرنا من ذکر الله، انا اذا ذکرنا ذکر الله. وقتی ما یاد بشیم، یادی از ما اهل بیت بشه، خدا یاد شده. و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان، وقتی دشمن ما یاد بشه، حرف از دشمن ما به میان بیاد، درباره اونها گفتگو بشه، در واقع شیطان یاد شده، چون دشمن ما یا خود شیطانه یا تابعان شیطان. باز در اون روایت وجود اونباره که امام صادق علیه السلام فرمودن تزاورو فان فی زیارتکم احیاء لقلوبکم و ذکرا لاحادیثنا، با هم دیگه ملاقات کنید، اجتماع داشته باشید، دور هم جمع بشید. وقتی شما دوستان ما دور هم جمع میشید، قلبتون احیاء میشه. اونجا روایتش رو عرض کردیم، حضرت فرمودن امر ما احیاء میشه، اینجا حضرت میفرمایند قلوب خودتون هم زنده میشه، قلب خودتون هم جلا پیدا میکنه. بعد حضرت فرمودن که هم قلوب شما جلا پیدا میکنه و ذکرن لأحادیثنا، احادیث ما هم مطرح میشه. و احادیثنا تعطف بعضکم علا بعض، این که از ما گفتگو بشه، حدیث ما گفته بشه، دل شما رو نسبت به هم نرم میکنه. اهل بیت یادمون دادن، فرمودن جلسه بگیرید، دور هم از ما صحبت کنید، از حدیث ما صحبت بکنید، دل شما نسبت به هم نرم میشه، مهربانی در بین شما حاکم میشه. فان اخذتم بها رشدتم و نجوتم و ان ترکتموها زللتم و هلکتم. اگر این مطالبی که از ما به گوش شما رسیده و میرسه، به اینها اخذ کردید، زندگی خودتون رو بر مدار کلمات اهل بیت و دستورات اهل بیت بنا کردید، رشد میکنید، بالا میایید، از اون مرتبه‌ای که هستید جلوتر میرید و نجات پیدا میکنید. چون دیدید گاهی ما 10 سال بر ما میگذره، جلو نمیریم. شاید در خیلی از امور به ظاهر رشد بکنیم، قدمون رشد بکنه، ریشمون سفید بشه، نمیدونم مالی به دست بیاریم، ولی میبینیم که این آقا یا این خانم مثل من 50 سال پیشم گیر همون چیزایی بود که الان گیرشه، 10 سال پیشم از همون چیزایی بدش میمد که الان داره بدش میاد، رشدی نکرده. او روزم اگر کسی جلو پاش بلند نمیشد ناراحت میشد، الان که 20 سالم از اون روز گذشته هنوز گیر همینه که جلو پای من بلند نشدن. رشد خیلی وقتا انسان به خودش نگاه میکنه، به خودش میلرزه، میگه من رشد نکردم، این همه آمدم رفتم، اخذ به معارف اهل بیت نکردیم. اگر اخذ کنید، حضرت فرمودن رشد میکنید، نجات پیدا میکنید. اما اگر حرف ما رو پشت گوش انداختید، ما که ضرر نمیکنیم، شما هلاک میشید، گمراه میشید، هلاکت هم هلاکت معنوی است. بعد یه جمله حضرت فرمودن خیلی امید بخش، حضرت فرمودن فخذوا بها، شما به حرف ما گوش بدید، شما حرفی از ما اهل بیت به شما رسید، زیر پا نگذارید، پشت گوش نندازید. و انا به نجاتکم زعیم، من امام صادق علیه السلام ضمانت میکنم، من ضمانت میکنم شما رو نجات میدم. اگر شما نسبت به ما و نسبت به معارفی که از ما به شما میرسه کم محلی نکنید، کوتاهی نکنید، که خب صدر روایت رو ملاحظه کردید دیگه، اون معارف کجا به آدم میرسه؟ تو همین جمعها، اجتماعاتی که حول اهل بیت علیهم السلام و حول فضائل و مصائبشون اتفاق میفته. یه حدیث دیگه هم تقدیم بکنم، یه نکته دیگری درباره این مجالس بیان میکنه، خیلی زیباست. یه کسی به امام صادق علیه السلام فرمود، عرض کرد که آقا من یه جای رد میشدم، یه کسی معرکه گرفته بود و قصه تعریف میکرد، ماجراهای اسطوره ها و اساطیر و اینا رو بلد بود تعریف میکرد، بعد میگفتش که این جلسه ایست که کسی از این جلسه ضرر نمیکنه، همش سوده، همش فایده است. امام صادق علیه السلام فرمودن هیهات هیهات، ابدا اینجور نیست که اون آقا گفته که این یه جلسه ایه، این یه جمعیه، کسی اینجا باشه ضرر نمیکنه، اصلا اینجور نیست. اون جلسه‌ای که کسی ضرر نمی‌کنه کجاست؟ حضرت فرمودن ان لله ملائکتا سیاحین، خدا یه سری فرشته تو عالم داره که اینها سیح میکنن تو عالم، سیاحت میکنن، میچرخن توی عالم. فاذا مروا بقوم یذکرون محمدا و آل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت طاهرین، وقتی برسن به یک جایی که یک جمعی از اهل بیت دارن یاد میکنن، از پیغمبر دارن یاد میکنن، فضائل اونها رو میگن یا مصائب اونها رو میگن، به همدیگه میگن قفو فقط اسبتم حاجتکم، چیزی که دنبالش بودید رو پیدا کردید، همینجا دیگه توقف کنید، لازم نیست در زمین بگردید. فیجلسون فیتفقهون معهم، میشینن در اون جمعی که دوستان ما نشستند، از ما صحبت میکنند، از پیغمبر خدا صحبت میکنند، اونها هم با اینها همراه میشن، تفقه میکنن، یعنی اونها دارن فهم عمیق نسبت به دین پیدا میکنند، این فرشته ها هم با اونها همراه میشن. فاذا قامو، وقتی که اینا پراکنده میشن و میرن، این فرشته ها دیگه تو زمین نمیگردن، کار اینها دیگه اینه، آدو مرزاهم، اینایی که تو این جلسات بودند مریض که میشن، اون فرشته ها مریض هاشون رو عیادت میکنند. و شهدو جنائزهم، وقتی میمیرند این فرشته ها به تشییع جنازه اونها میرن. و تعاهدو غائبهم، اگر یه کسیشون کم پیدا باشه، ملائکه احوال او رو میپرسن، کسی اهل مجالس اهل بیت بوده حالا کم پیداست، حضور پیدا نمی کنه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن فرشته ها احوالش رو میپرسن، این میامد الان کجاست. بعد حضرت فرمودن ها فذلکل مجلس الذی لا یشقا به جلیس، ای اون جلسه ای که کسی هیچ توش ضرر نمی کنه. او آقا میگفت این جلسه کسی ضرر نمی کنه، نه او همش ضرره، فایده ای نداره، علم لا ینفعه. حضرت من این جلسه ای که ذکر اهل بیت در او هست، مجلسی است که احدی در او ضرر نمی کند. به هر حال اهل بیت علیهم السلام، عرض کردیم در شبهای گذشته، خودشون جداگانه احیاء امر می کردند، مجلس برپا می کردند، عزاداری می کردند، ذکر فضائل پدرانشون امیرالمؤمنین و پیغمبر رو می گفتند، و جداگانه دوستانشون رو ترغیب میکردن به بیانهای مختلف، به زبانهای مختلف از دوستانشون میخواستن که دور هم جمع بشن. حالا اشکالش به اختیار خود انسانه، اما اصلش زیر سوال رفتنی نیست، اصلش کنار زدنی نیست، وگرنه اگر که انسان اصلش رو کنار بگذاره به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای، خود ما هستیم که اولین متضررش خواهیم بود. حضرات که حضرت اومدن عالم رو با خودشون ببرن، عالم رو با خودشون سیر بدن، هر کسی با حضرت همراه نشه، البته حضرت ناراحت میشن، حضرت قصه میخورن، سلام علیکم، اما ضرری نمی کنن حضرت. اون ما هستیم که اگر کوتاهی از ما سر بزنه ضرر خواهیم کرد. اون چیزی که نجات شیعه در اوست، اون چیزی که مستمسک شیعه برای عبور از فتنه های آخر الزمانه، همین ذکر اهل بیت. یعنی کسی اهل روایات باشه، دقیق نگاه بکنه روایات رو، هیچ راه دیگری به ذهنش نمیاد که کسی بتونه از فتنه های آخر الزمان خودش و خانوادش رو نجات بده جز ذکر اهل بیت. ذکر اهل بیت هم خب مناسک داره، دور هم نشستن میخواد، حرف زدن میخواد، یه کسی بره اینا رو بخونه، بیاد برای آدم بگه، نه خودمون کتاب باز کنیم بخونیم، یه کسی انسان رو به یاد اهل بیت بندازه، نه خودمون به یاد اهل بیت بیفتیم برای دیگران هم بگیم، مصیبتی بخوانیم بلد نیستیم از روی کتاب بخوانیم، این اون. و لذا امام باقر علیه السلام فرمودند که اون جلساتی که دور هم می نشینید و ذکر ما رو می کنید، والله لوددت انی کنت معکم فی بعض تلک المجالس، به خدا، این امام باقر فرمودند، به خدا قسم من امام باقر علیه السلام دوست دارم تو اون جلسات من هم با شما بنشینم، جلساتی که ذکر ماست. بعد حضرت فرمودن انی احب ریحکم و ارواحکم و انتم علی هذه الفضیله، به خدا قسم من شماها رو دوست دارم، ارواحتون رو دوست دارم، روحتون رو دوست دارم، وقتی که اهل این فضائل هستید، اهل دور هم نشستن هستید. هر دوره‌ای که اتفاق جدیدی میفته، شرایط جدیدی پیش میاد، خب شیعه همیشه روشش رو عوض کرده، مطابق با شرایط زمان، مطابق با گرفتاری های زمان روش های جدیدی ابتکار کردند، اما از اصلش غافل نشدند و اصلش رو همیشه پابرجا داشتند. خلاصه حرف این چند شب ما همین شد که اگر میخوایم در این آخر الزمان یک پایگاه نجاتی داشته باشیم، پایگاه نجاتی جز اهل بیت نداریم و جز ذکر اهل بیت و جز یاد اهل بیت. فردا هم روز عاشوراست و وجود مبارک امام صادق علیه السلام توی اون روایت زیارت عاشورا هم همینو فرمودن. حضرت فرمودن که اول برو زیارت عاشورا تو بخون، چون زیارت عاشورا اصلش مال روز عاشوراست. بعد البته حضرت گفتن هر وقت که تونستی بخون، ولی خب اصلش مال عاشوراست. روی یک بلندی برو سلام به حضرت بده، پشت بام خانه زیر آسمان اگر تونستی، و بعد هم دو رکعت نماز بخوان، تکبیر بگو و زیارت کن سید الشهدا رو. البته بهتر قبل از زیارت سید الشهدا امیرالمؤمنین رو زیارت کنی. حضرت رو زیارت کن، دوباره دو رکعت نماز زیارت و بعد هم دعای القمه که یک مضامین فوق العاده ای داره. حضرت فرمودن این دعا رو که روز عاشورا خوندی بعد گریه کن برای امام حسین علیه السلام. او شهید گریه است، قتیل گریه است. بر سید الشهدا ندبه کن، عزاداری کن. بعد برو از خانوادت بخواه، خانوادت رو هم دعوت کن به اینکه اونها هم روز عاشورا اشکی برای سید الشهدا بریزن. بعد هم در خانه خودت عزا بپا کن، یقیمون العزاء فی بیوتهم، در خانه خودت عزا برپا کن. بعد هم برید مؤمنین همدیگر رو زیارت کنید، یتزاورون بعضهم بعضا، همدیگر رو زیارت کنید و به هم مثل مصیبت زده ها، مثل کسانی که پدر از دست دادن، دوتا برادر پدرشون رو از دست دادن، به هم میرسن چه حالی دارن. اینجوری به هم برسید، به هم تسلیت بگید، که بعد حضرت فرمودن اینجوری هم بگو اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین و جعلنا، حالا اون عبارتش رو تو مفاتیح ببینید دقیقش رو، که زیلش حضرت فرمودن اینم بگید که انشالله خدا ما و شما رو از کسانی قرار بده که قیام میکنند برای خونخواهی سید الشهدا علیه السلام، اقامه عزا کردن، همدیگر رو به عزا دعوت کردن، همدیگر رو تسلیت دادن در مصیبت سید الشهدا علیه السلام، که انشالله همه مؤمنین موفق باشند. یک چیز دیگر هم درباره روز عاشورا فرمودند، حضرات فرمودند که در روز عاشورا به طور خاص از ملاذ و مشتهیات نفسانی هم تا میتونید پرهیز کنید. حالا اون مقداری که انسان میتونه دیگه، از غذای لذیذ، از تفریحات، اون روز روز عزای هر دو عالم است، روز بکای زمین و آسمان بر سید الشهدا است. لذا حضرات دستور دادن فرمودن که روز عاشورا سعی کنید چیزی در منزلتون ذخیره نکنید، اون روز چیزی نخرید برای خانه. از قدیم دیدید مرسوم نونوایا تعطیل روز عاشورا، به همین دلیل این روایات، که چیزی ذخیره نکنید برای منزل الا در حالت استرار، که خب البته اشکالی نداره. و اینکه سعی کنید از لذت‌های دنیا، از خنده، از تفریح در اون روز کم بکنید تا میتوانید. حالت انسان مصیبت زده، حالت انسان دردمند، اگر میتونن مؤمنین بیان بیرون، اندازه‌ای که میتونن شرایط اجازه میده بیان بیرون، از قدیم مرسوم بوده حالت مصیبت زده و داغدار به خودشون بگیرن. و بعد هم عرض جمله آخرم، حضرت فرمودن حتی اگر میتونی روز عاشورا طعام و آبی هم خیلی ننوش، اندازه‌ای که میتونی، مگر اینکه کسی ضعیف بشه و نتونه دیگه عزاداری بکنه، که حضرت ام البنین دیدید فرمودن که غذا میخوریم تا قدرت داشته باشیم، توان داشته باشیم بر سید الشهدا گریه کنیم، وگرنه حتی این حالت رو هم از ما خواستن که حالت گرسنگی و تشنگی، چون میدانید حضرت فرمودند که به اون یار خودشون فرمودند وقتی رفتی زیارت سید الشهدا فزره و انت حزین کئیب شئس مغبر جائع عطشان. حضرت فرمودند با این شش ویژگی حضرت رو زیارت کن. اولا گرسنه باش، تشنه باش، موهات پریشان باشه، لباست خاک آلوده باشه، دلت پر از اندوه باشه و غمناک باشی. چرا؟ لأن الحسین علیه السلام قتل حزینا كئيبا شائسا مغبرا جائعا عطشانا. فرمود میدونی چرا؟ چون جد من وقتی به شهادت رسید اولا دلش پر از غصه بود، اندوهگین بود، ثانیا ناراحت بود، نگران خیامش بود، نگران اهل حرم بود، موهاش خاک آلوده بود. پریشان بود. و بعد هم اون دو صفت آخر که حضرت فرمودن، جائعاً عطشانا، هم گرسنه بود هم تشنه بود. دیگه عصر عاشورا بود، سید الشهدا علیه السلام از صبح جنگیده، خستگی بر این بدن غلبه کرده، جرعه آبی ننوشیده، غذایی میل نکرده، کشته شدن همه عزیزانش رو هم یکی یکی جلوی خودش دیده، از پیر مرد 90 ساله تا شیرخواره 6 ماهه، یکی یکی حضرت اینها رو بالای سرشون رفته. یعنی همه این مصیبت ها بر قلب سید الشهدا وارد شده، مصیبت سید الشهدا علیه السلام است. فوقف ساعتن لیستریه، دیگه از جنگ خسته شده بود، یک چند لحظه ای روی اسب توقف کرد تا استراحتی بکند، نفسی تازه کند. اذا به حجر اتاه فوقع علی جبهته الشریفه، یه وقت یه سنگی، یک نانجیبی از دور انداخت، به پیشانی مبارک حضرت اصابت کرد. همین که خواست خون پیشانی رو پاک کند، اون ملعون اسدی هرمله تیری به قلب حضرت انداخت. هرچه امام حسین تلاش کرد نتوانست تیر رو بیرون بیاره، خم شد روی اسب، از پشت سر تیر رو بیرون کشید. فجرد دم و کل میزاب، خون مثل ناودان از سینه حضرت جاریش. دیگه سید الشهدا طاقت نداشت روی اسب بماند، نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. اما نگاه کرد ببینه یک زمین گودی پیدا میکنه که جلوی چشم دختران و خواهرانش نباشه. خودش رو کشید افتان و خیزان به یک جایی که بعد معروف شد به گودی قتلگاه. مشتی خاک فراهم کرد، گونه چپش رو به خاک گذاشت، صدا زد الهی رزن به غذائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستغیث.